دارن دعوت شده که آثارشون رو از بقایای مربوط به این 12 روز ارائه کنن. خوشبختانه استقبال خوبی شده تا کنون، فکر میکنم نزدیک به 2000 عکس تا حالا ارائه شده. سازمان ها همکاری خیلی خوبی داشتن و گزارش مستندی از عملکردشون رو از این رویداد ارائه کردن که فکر میکنم طی هفته آینده انشالله این داوری آثار ارسالی انجام بشه و در موعد مقرر 22 شهریور نمایشگاه گشایش داشته باشه.
تا کی ادامه پیدا میکنه؟
پیش بینی اون فعلا یک هفته است، تا آخر شهریور خواهد بود، ولی فکر میکنم با توجه به برنامه‌ای که برای نمایشگاه پیش بینی شده حتما ما مجبور به تمدید مدت نمایشگاه باشیم.
مکان برگزاری کجا خواهد بود؟
مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی سبا. دو نگارخانه بزرگ خودشون، نگارخانه خیال و آینه، رو به این رویداد اختصاص داده.
عکس ها ویژگی خاصی باسی داشته باشن یا دارن، یا به صورت به اصطلاح حالا حرفه‌ای هستن یا نه به صورت آماتور هم هستن؟
اصلی ترین شاخصی که برای آثار ارسالی برای ما ملاک بوده مستندنگاری و روایت درست در رویداد بوده. خب طبیعتاً چون طیف‌های گسترده‌ای کارون رسن عکاسان حرفه‌ای با یک استاندارد و شهروند خبرنگاران با یک استاندارد، بنابراین در هر کدوم در جایگاه خودشون داوری خواهند شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
از شما متشکرم، دست شما درد نکنه.
قراره که در ادامه این گزارش در خدمت جناب دکتر آمری باشم، دبیرکل محترم مجمع جهانی صلح اسلامی، و از اهداف ارزشمند این نمایشگاه و رویداد به ما بگن. سلام عرض میکنم به حضورتون.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم. بفرمایید هدف از برگزاری این نمایشگاه و دستاوردهایی که انشالله میتونیم به دنبال داشته باشیم.
خب این نمایشگاه با عنوان 12 روز ایران داره برپا میشه، تلاش میکنه یک روایت مستند و هنری از 12 روز مقاومت قهرمانانه ملت ایران رو به تصویر بکشه. تلاش شده که این نمایشگاه در محورهای نقض حقوق بین الملل، حقوق بشر دوستانه، زندگی در جنگ و قربانیان جنگ، و نگاهی به حوزه مشارکت‌های اجتماعی برپا بشه. امیدواریم که بتونیم به بخش از اهدافمون در این نمایشگاه دست پیدا کنیم.
ظاهراً استقبال هم خوب بوده، درسته؟
بله، استقبال برای ارسال آثار که فوق‌العاده خوب بوده. حتی ما الان شاهد مشارکت بعضی از مراکز بیرون از ایران هستیم، چون این نمایشگاه رو کرده بیرونی و بین‌المللی هم داره. امیدواریم که اساساً برپای این باعث یک فرایند جدید در حوزه مسائل هنری هم در این زمینه شکل پیدا کن.
فعالیت این چنینی هم اشاره توسط این مجموعه ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله، ما سالانه جشنواره تحت عنوان جشنواره سلام داریم که این جشنواره سلام نوعا نگاه دقیقی به زمینه های صلح و عدالت در جهان داره که در زمینه هنرهای تجسمی هم در داخل کشور هم در خارج از ایران برنامه‌ریزی‌های متنوعی براش شده، سعی میکنه که جامعه هنری و فرهنگی رو توی زمینه فعال نگه داره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم و تشکر میکنم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم.
گفت و شنود.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا می توانی. به نام خدای مهر و نور، خدای بخشنده و مهربان. سلام، عطر شهریور مثل حس زندگی میمونه، شیرین و ملایم و بانشاته. سلام ما از شهریور به شما دوستان و یاران هفت اقلیم. سلام به شما دوستان هنرمند و هنردوست و همه شمایی که دوست دارید عصر پنجشنبه با یک دوست قدیمی در یک سینمای دنج و آروم یه فیلم خوب ببینید. طبق روال همیشه در خدمت جامعه خرمی کارشناس برنامه هستیم. جامعه خرمی، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد، عشق یعنی باء بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و ادب و احترام دارم از سر شما سکا خانم خواجه نصیر، نازنین همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه دوستداران هنر سینما، از اینکه بار دیگر هفت اقلیم سینمایی رو برای شنیدن انتخاب کردن سپاسگزارم و امید آنچه که بهشون تر این برنامه تقدیم میشم خوشنشین کام و جانشون باشه. تمام قد در خدمت شما.
درود بر شما، برقرار باشید. به طور قطع برنامه‌ای در خور سلیقه خاص شنوندگان تقدیم حضورشون خواهیم کرد در سایه همراهی شما با سایه میهمانان.
بزرگواری، منت‌پذیر لطف شما هستم.
مجید گاهی به اسبای سر میزنه، از سرهایی بدش میاد.
اینقدر نایستم نمیشه که وایستم.
جزایر قناری.
فقط چه نایستم درتون آورده جنس های من برگرد.
بخش شما شوهر قبلی نایمجو نبودی؟
کجا؟ من شما رو نمیشتم. قربون برم.
تو چه هنوز اینجایی؟ من رفتنیم.
گم تو ببینیم.
یه ایده ای دارم.
دیگه به من نگو دایی منوچ. باشه دایی؟
ما مریدیم و تو هستی پیر ما. اندکی.
آقا قصتش درازه، ما بودیم آجی فورس زنوستن.
مؤدب باش عزیزم.
آره من لاتی.
جزایر قناری.
فیلم طنز جزایر قناری تازه ترین ساخته عادل معصومیان یک ماجراجویی مافیایی است. داستان درباره دو زندانی به نامهای بیژن و نعیمه که به دستور و موافقت رئیس یک باند مافیایی قدرتمند به نام منوچ به طور موقت از زندان آزاد میشن و هدف این آزادی به پایان رساندن مأموریتی نیمه تمام و مهمه. اما همونطور که انتظار میره اوضاع مطابق برنامه پیش نمیره و مأموریت ساده به زنجیره ای از موقعیت‌های پیچیده و غیر منتظره تبدیل میشه. جزایر قناری با رویکردی تلفیقی از طنز و تعلیق تلاش میکنه موقعیت‌های جدی و پرخطر رو با لحنی شوخ بازآفرینی کنه. پژمان جمشیدی، رویا میر علمی، بیژن بنفشه‌خا و بهرنگ علوی ستاره‌های این فیلم هستند. این فیلم به کارگردانی عادل معصومیان و البته نویسندگی و تهیه کنندگی حسین محکام ساخته شده.
بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم خواجه نصیر و اجازه میخوام که ابتدا خدمت جناب دکتر امین جواهری عرض ادب و احترام داشته باشم. قربان، خیلی خوش آمدید به هفت اقلیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای خرمی عزیز، همه همکارانتون و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. من در خدمت هستم.
خدمت طریق ماست. من پیش از این هم عنوان کردم، بیش و پیش از هر چیزی خیلی خدا رو شاکرم که آن استمرار و تاکید شبکه رادیویی فرهنگ در هفت اقلیم سینماییش مبنی بر اعتبار بخشیدن به جایگاه پژوهش، خدا رو شکر بین مخاطبانمون هم جای خود رو باز کرده و از سوی دیگه بنا داریم تا هر از چندی حسن استفاده رو از جایگاه شما جناب دکتر جواهری در مقام یک پژوهشگر با ساحت گره زدن زلف این نگرش با حوزه نقد فیلم که اون هم یکی از بخش‌های ثابت هفت اقلیمه در حقیقت همراه بشیم. این بار می‌خوایم با اجازه شما نگاهی داشته باشیم به ساخته جدید آقای معصومیان، جزایر قناری، فیلمی که باز هم تلاش کرده در گونه سینمای کمدی بر هم خوشنشین بکنه خودش رو با پرده نقره‌ای سینما و هم تلاش بکنه تا مخاطبان خودش رو راضی بکنه. اجازه میخوام فقط به عنوان یک مخاطب یک لحظه با شما گفتگو بکنم، نه کمترینی که الان افتخار اجرای این برنامه رو دارم. صادقانه باید گفت بسیاری از آثاری که به نام سینمای کمدی داره در کشور ما طی یک دهه اخیر به نمایش در میاد فقط نام این گونه رو یدک میکشه و به هیچ وجه حتی به ساده ترین قوانین این حوزه هم ارج و قربی نمیگذارد. پس من بیشتر این آثار رو شبه کمدی خطاب میکنم چون نمیتواند در آن قواعد کمدی قرار بگیره. دو دیگر هم چهره های تکراری در مقام بازیگر و هم دیگه شخصیت هم نمیتونم بگم، تیپ هایی که داره ارائه میشه، حتی فروش فیلم ها هم اینو داره ثابت میکنه که دیگه مخاطب رو دلزده کرده و امیدوارم اگر بناست به اسم صنعت هنر سینما کماکان نگاهمون بر اقتصاد سینما به آثار کمدی استوار باشه و نادیده گرفتن دیگر گونه ها، حداقل هم تنوعی در حوزه بازیگران، خلق شخصیت و در نهایت احترام به اون زمان مخاطب که 90 دقیقه حالا 2 ساعت وقت میگذاره خودش یا با خانواده میاد یک اثر رو میبینه، مفهومی هم در قالب مضمون روایی با مخاطب خودش در میان بگذارد. اینها رو گفتم تا با نگاه شما جنس پژوهشگرانه بر جزایر قناری استوار باشین، فیلمی که همینک بر پرده نقره سینمای کشورمون به نمایش در اومده با مخاطبانش در حال گپ و گفت. تمام قد شنونده هم جناب دکتر.
خواهش میکنم آقای خورانی. در مورد فیلم جزایر قناری که خب من با توجه به اینکه دوست دارم نسبت به آثاری که ساخته میشه، زحمت‌هایی که درباره اون آثار کشیده میشه، کمی مثبت‌تر صحبت بکنم، کمی نکته در واقع مثبتی نگاه کنم که نقطه قوت اون فیلم باشه، اما با تمام این نگاه و رویکردی که داشتم به این فیلم نتونستم یک چیز مثبتی در مورد این فیلم پیدا کنم. حتی دیگه انقدر کلیشه شده حضور این بازیگران که اسم زحمت رو هم نمیشه گذاشت در مورد این فیلم ها. خب فیلم در مورد یک شخصیتی بود به اسم منوج که رئیس یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر بود که ما حتی این رو هم حس نمی کردیم که شون یک در واقع حالا یک تناقض و پارادوکس های خود فیلمساز در واقع خواسته بود بسازه، و شخصیت های تکراری که امروزا داشت بازی میکرد به نام های بیژن و نعیم که بهرنگ علوی و بیژن بنفشه ها داشت بازی میکرد، حالا موقت از زندان آزاد میکنه که اونها به یک ماموریت ناتمام در واقع این رئیس مواد مخدر رو انجام بده که خب اینقدر شخصیت پردازی و داستان پردازی ضعیف بوده و آشفته بود که اساسا مخاطب نمیتونه با اون ارتباط برقرار بکنه، و خب روایت داستان یک روایت ساده، یک روایت در واقع نصف شاید بگم خیلی متراکم، خیلی در واقع گسست داشت و نمیتونست شخصیت ها، اصلا شخصیت ها معرفی نشده بود برای مخاطب که بتونه با اونها ارتباط برقرار بکنه.
بله.
و یک سری دیالوگ های کلیشه‌ای که خب سعی کرده بود با اون دیالوگ ها یک مضمون اجتماعی هم بسازه، یعنی در واقع بگه که یک کمدی اجتماعی هستش که خب این به این هم نرسیده بود، مخصوصا مثلا دیالوگی ما متحد هستیم و در ادامه دیالوگ متحد به کی، متحد به چی، و این چیزی بود که یک جورایی شاید در واقع فیلمنامه نویس یا فیلمساز دوست داشت که یک سری مخاطبهایی نشون بده که در این جزیره سرگردان هستند، نه هدف مشخصی، نه ایده مشخصی، نه زندگی مشخصی. یه کاراکتر، یه شخصیتی ساخته بودن که قصد مهاجرت داشت، دو شخصیت دیگه ما که اصلا هیچ هدفی نداشتن، از زندان در واقع به صورت موقت آزاد شده بودند، و تمام شخصیت‌های ما در واقع به همین شکل بود. یعنی یک جزیره‌ای بود که همه انسان‌ها در یک روابط غلط، در یک روابط ناپایدار و در یک روابط سودجویانه و منفعت‌جویانه داشتن با همدیگه زندگی می‌کردند، که خب شاید نقدی می‌خواست به جامعه و شخصیت‌های جامعه بپردازه که به این هم نمی‌تونستیم در واقع بهش بپردازیم. آقای خرمی، من فکر میکنم اگر بخوایم کمی واضح‌تر صحبت کنیم،
بله،
به نظرم تفاوت، اگر بخوایم نمیدونم شفاف‌تر، صریح‌تر بگیم، شاید الان باید در مورد تفاوت هنر و هنرمند نما صحبت کنیم. من فکر میکنم شاید مثلا تفاوتشون اینه که هنر واقعی عمق و معنا داره، میتونه احساسات و تفکرات عمیق رو واقعا منتقل کنه. یعنی به نظر من ما باید الان به اینجا برسیم که اگر بخوایم هنر رو تعریف کنیم، حتی اگر در ژانر کمدی، در ژانر این که بگیم که آقا به دنبال یک سرگرمی هستیم، هنر باید بتونه یه موضوع روزمره رو با نگاهی خلاقانه و جادویی به نمایش بذاره،
بله،
و مخاطب رو به تفکر واداره. وقتی هنرمند بتونه عواطف و تجربیات انسانی رو به تصویر بکشه، اون وقت واقعا میتونه اثرش تو دل مردم جا بگیره. الان آقای خورانی، واقعیتش من اتفاقا برای دومین بارم رفتم سینما که این فیلم رو ببینم، یک مخاطب هم نداشت. من همون داخل سینما داشتم نظرات مخاطب رو میخوندم، اکثر مخاطبین در واقع اونجا نوشته بودن که ما از وسط فیلم اومدیم بیرون. الان یک سوال بزرگ هستش که ما وقتی فیلم ضعیف میسازیم، اعتماد مخاطب رو در واقع میگیریم.
کامل.
به راحتی نمیشه این مخاطب رو بکشیم به سینما. اگر قرار باشه که هر سری مخاطب مواجه بشه با آثار ضعیف، نه تنها آثار ضعیف، به آثاری که به اثر تبدیل نشده، اصلا دیگه در واقع نمیشه مخاطب رو، اعتماد مخاطب رو به این راحتی جلب بکنیم. مخصوصا در این دنیای سینمای حرفه‌ای که در واقع بسیار فیلم‌های قدری ساخته میشه. یه نکته دیگه که آقای قرآنی یادداشت کرده بودم در موردش بگم، که برمیگرده به حوزه نگاه پژوهشی و استراتژی و نگاه کلان فرهنگ‌گذاری در حوزه کارگردانی سینما. آقای خرمی، اگر قبلا دهه 80 فیلم‌هایی داشتیم که در واقع فیلم‌های مهمی بود، مخاطب با اونها ارتباط برقرار می‌کرد، یک دلیل بیشتر نداشت. ببینید الان سیاست سازمان سینمایی اینه که به کسایی صلاحیت کارگردانی حرفه‌ای، مخصوصا به کارگردان اول‌ها میدن که دستیار کارگردان خوبی بوده باشه.
درست.
کسی که در واقع توجه میکنن به اون نگاه فنی یک کارگردان، که مثلا یک نفر 10 تا کار بزرگ دستیار کارگردانی کرده باشه، بهش صلاحیت کارگردانی بدن. اما ما کارگردان مؤلف نداریم، توجه ویژه به اینکه کارگردان ما اندیشمند باشه. ما الان در حوزه فنی مشکل نداریم، ما الان با نگاه منحصر به فرد و اندیشمندانه فیلمساز مواجه هستیم که آثارش تبدیل به فرم نمیشه، چه در آثار اجتماعی جدی، چه در آثار کمدی. در این دو ژانر ما الان کارگردان مؤلف نداریم که آثاری بسازه که تبدیل به فرم بشه. این به نظرم بزرگترین ضعف جامعه سینمایی ما میتونه محسوب بشه. شما نگاه کنید الان صحنه فیلم فوق‌العاده خوب بود، موسیقی فیلم به یک تکامل رسیده، تصویربرداری فیلم به یک تکاملی رسیده، نورپردازی فیلم به یک تکاملی رسیده، و همه این عوامل فنی هیچ فرقی نمی‌کنه. من به نظرم حالا این نقشات کمی تند باشه، ولی هر کارگردانی اونجا قرار بگیره، همین عوامل فنی کمک خواهند کرد که یک در واقع تصویر و رنگ و صحنه و موسیقی خوبی بیاد بیرون.
متوجه.
اما تصویر و رنگ و صحنه و موسیقی که درونش پوچه، درونش هیچی نیست، انگار در واقع یک چیز رو بزک می‌کنیم، و الان دیگه مخاطب سلیقه‌اش تغییر کرده. ما حتی به دنبال پژوهش در مورد سلیقه مخاطب هم نمی‌ریم. الان مخاطب دیگه براش اون بازیگرهایی که الان شما گفتین که دیگه تبدیل به تیپ شده هیچ تأثیرگذاری در اون مخاطبه نمیذاره. من بیشتر فکر میکنم کارگردانهای ما برای اینکه خودشون بیشتر دیده بشن میرن سراغ یه سری سلبریتی های تکراری، یعنی دنبال اون شهرت خودشم هستش که من با اینها بازی کنم خود من هم دیده میشم تا به اینکه به یک آثار در واقع با کیفیت بپردازم. و خب نکته آخر من این هستش که این فیلمنامه های 5 شب 10 شب 15 شبی است که جمع جور میشه. اگر هم ادعا کنن که این فیلمنامه‌ای است که سالها پژوهش شده، تحقیق شده، ما که در پرده این رو نمی‌بینیم. فیلمنامه‌هایی هستند که این بخش رقص و آوازشون هم تقریبا الان ما 2 ساله انگار یک کلیشه شده که چند دیالوگ تکراری بذاریم، چند بازیگر کلیشه‌ای بازی کنن و مثل قالب بندی شده. از این قالب به اون قالب، از این قالب به اون قالب نوشته
میشه. کاملا همین گونه است. قضیه یه مقدار جایی تلخ میشه جناب دکتر جواهری، که خب تهیه کننده این کار و البته نویسنده فیلم نامش جناب حسین محکام از نامهای بسیار بسیار شناخته شده تو حوزه سینما و تئاتر ماست و خودش تحصیل کرده یه حوزه فلسفه است و جالبه که هم پایان نامش تو حوزه فلسفه و هم در حوزه تئاتر، چون در هر دو این رشته ها تحصیل کرده، کاملا روی کرده پژوهش محور داره و کتاب های مختلف و متعددی هم که به قلم آقای محکام منتشر شده به شدت ایشون علقه و علاقه به حوزه پژوهش دارن. اما دو اثر اخیرشون، عینک قرمز که کلن در گیشه شکست خورد، حتی به 100 میلیون فروش هم نرسید، 2-3 ماه پیش اکران بود، و این اثر نشان میده که شاید حتی کسی مثل حسین محکام با اون کارنامه درخشانش، مثل آندرانیک، مثل پدران دیگری، چهارشنبه 19 اردیبهشت، برف، هیچ، آدم، اینا الان اسمای فیلمایی است که از حسین محکام تو ذهنم هست که دیدم، واقعا هیچ کدام نمیتواند تضمینی برای توفیق آثار بعدی او باشه. و چقدر ارجاع اشارتون به جا و دقیق بود درباره خلأ حتی پژوهش درباره ذائقه مخاطب. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر جواهری و اسخا هم.
آقای من یه نکته بگم، نکته خطرناک این هستش که آقای خرمی ببینید ساختار سینما به کجا میره که اندیشمندان ما رو هم تقلیل میدهد به یک گیشه سطحی.
بله.
جای نگرانی است.
بله، واقعا جای نگرانی است.
آقای محکام از کجا به کجا میرسه و این آثارش واقعا جای نقد داره و امیدوارم که آقای محکام این صحبت ها رو در واقع منفی نگرش نکنه، چون ما به سینما یک شکل در واقع رو به جلوی میبینیم و امیدواریم که آثار بعدی آقای محکام یک آثار خوب درست و مخاطب.
حالا چون من به حال در جایی کار میکنم، جهاد دانشگاهی که ایشون هم حضور دارم و تقریبا هفته یک بار ایشان رو میبینم، این روایت رو حالا هم دعوت میکنم شنونده برنامه باشه، اگر نباشن حتما فرمایشات شما رو مستقیم به گوش ایشون میرسونم. بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر جواهری، بهترین ها از آن شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
وقت شما به میل باشه. خب دوستان عزیز، با نگاه پژوهشی به فیلم جزایر قرنانی جناب آقای معصومیان کارگردان این اثر نگاهی داشتیم با روایت جناب دکتر جواهری. خانم خواجه نصیر، من در خدمت شما هستم.
سپاس از همراهی شما در برنامه هفتگین.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
خودتو خنگ نشون نده. من میخوام بدونم تو کی هستی، کی هستی، چه نقشی داری.
والا من فقط خوجه محمدم.
خوجه، ما الان داریم مثل دوتا مرد با هم حرف میزنیم.
خوجه محمد همیشه مثل یه مرد حرف میزنه.
من دوست ندارم سرم خودشو نونوار کنه، دوست ندارم آرش کنه بره خرید، دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه، درش خواست خیابون گردی کنه. حاج آقا من دلم نمیخواد.
متن و موسیقی، نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
آیا شیخ قصد نشستن ندارم؟
گرسنگی هنوز از پایم در نیاورده.
شیخ به این سو نظر نمی کنم؟
از شیطان حذر می کنم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
از شنبه تا جمعه.
اومدی طلبکاری؟
نه منظوری نداشتم. میدونیم پول چند میارزه؟ موزی یه نفر که 100 روز برات کار کنه. از هر کی بخوای بپرس.
ساعت 16 الی 17.
رادیو فرهنگ.
لحظه های اصگاهی آرامی را برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو می کنیم. شما شنونده برنامه 7 اقلیم سینمایی رادیو فرهنگید. سامانه پیامکی 3558 پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شما است. در ضمن شما دوستان عزیز شنونده میتونید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در ارتباط باشید. هفت اقلیم، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با وجود تعارضات سیاسی بین ایران و اسرائیل، تاکنون آثار سینمایی بسیار کمی با موضوع اسرائیل ساخته شده. بازمانده به کارگردانی سیف الله داد، هیام به کارگردانی محمد دورمنش و سرب به کارگردانی مسعود کیمیایی از مهمترین آثار سینمایی تولید شده در ایران هستند که به نحوی با مسئله اسرائیل در ارتباطند و ما در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به فیلم سرب از ساخته های مسعود کیمیایی.
سرم زدن
بله به تو، یعنی به ما، به این خونه زنده و مرده، بابای مرده و این مادر نیمه جون.
چی شد آخرش نگفتی؟ تو باید به هم بگی چی کار میکنی. امشب بیریم چمدونم ببندم، جواب بده امشب میریم یا نه.
آره میریم، یه ساعت دیگه برمیگردم، از اینجا میریم، میریم یه جای گرم. من برمیگردم میریم، لباسای گرم بذار. آره تو این سوراخ بشینو ندون که چه خبره. چه عمویی چه پدری، بچسبونش به سینت. بخون
میکشی.
تو نرفتی، تقصیر من چیه؟ کاری کردی که موی اونو تراشیدن؟ نه تو کاری کردی، حسابت تو زوریخ حسابت. اون چهار خانواده تو یونان، تو برای چی اومدی ایران؟ ما را از محله آوردی اینجا که باجه چی بدی؟ فقط یه چیزی، بابام میدونست، بهش گفته بودی؟ مادرم میدونست؟ تو میدونستی؟ اون برای که پول جمع کنه آدم فروخته، زن و بچه فروخته. یونان، همه اینا تو پروندت بود، میشناختنت.
سبک فیلمنامه نویسی مسعود کیمیایی بیشتر مبتنی بر روایت چند داستان فرعی برای پرورش داستان اصلی است و قصه در یک مسیر خطی پی گرفته میشه. اما نقش داستانهای فرعی برای رمزگشایی قصه اصلی بسیار مهمه. در فیلم سرب قصه های فرعی کاملا در خدمت ماجرای اصلی قرار گرفتن و همین کثرت داستان های فرعی باعث میشه که آثار کیمیایی پربازیگر و پرشخصیت باشه.
وایسا، همشو بهت نگفته بچه، نصفش پهلو منه. اینا که میگن بیان زیر کوه سیون، از همه پرونده دارن. پرونده ها رو از کی گرفتن؟
از کی؟ از تو؟
از من نه، من چه کارم؟ از نازی ها، فاشیست ها، از خودشون. اینا همونان، برای همین از هر کی خواستن پرونده درست میکنن، کاری نداره، میبندنشون به نازی ها.
برای چی خواستن برای تو پرونده درست کنن؟ تو که میگی تو بازیشون نبودی، تو که میگی کاری نبودی.
برای اینکه من تو اون صف نیستم، جشنم بگیرن.
چرا به ما؟
گفتم
حساب تو زوریخ، اسم هر چهار خانواده تو پروندته.
حالا چه خبرت شده؟ هست که هست، اومدم اینجا که حساب پس ندم. پیش برادرم 12 سالم بوده رفتم، تو خون و شرک و تعفن.
آره این تعفن و اونم میگفت. این لغت شماست. همه تون سرتر یک ارواسین.